مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. با دیدار شما عزیزان آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. با شما عزیزان سفر میکنیم به خراسان بزرگ و سر میزنیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش شهیر ایرانی کمال الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی ایران که در قرن نهم و دهم هجری قمری میزیسته آشنا شویم. کمال الدین بهزاد سلطانی نگارگر شهیر ایرانی، نگارگر نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدید در نقاشی ایران افزود. دستاوردهای او در نقاشی ایرانی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری برابر با 1460 میلادی در شهر هرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران این نقاش نام آوری ایرانی را شاگردی امیر روح الله معروف به میرک، نقاش هیروی و کتابداری سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرکی احتمالاً از خیشان او بوده سرپرستی او را بر عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر و تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که اکثر کتیبه های امارات و ابنیه های هرات به خط میرک بوده است. کمال الدین بهزاد از آوان جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمند و هنردوستش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطانی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطانی را به او سپرد. کمال الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. پوشیدن است که نقاشی ایرانی دوره‌های گوناگون را پشت سر گذاشته است. یکی از مهمترین دوره‌های نقاشی ایرانی مربوط به دوره تیموری است. مکتب هرات به دوره از نگارگرین ایرانی اطلاق می‌شود که از دوره تیموری و بلخص دوره زمامداری شاهرخ آغاز شد و در دوره سلطان حسین بایقرا پیشرفت زیادی کرد. اما در سال 1507 میلادی با حمله ازبکان رشدش متوقف شد و با دوره شاه طهماسب صفوی پایان یافت. سردمدار این مکتب کمال الدین بهزاد است که نه تنها باعث احتلال این مکتب شد، بلکه تأثیر درخور در نگارگران بعد از خود بر جانی هاد. ظهور مکتب هرات به دوران قدرت گرفتن تیموریان باز می گردد. افزای سیاسی و اقتصادی دوره استیلای تیمور و جانشینان او زمین سازی به وجود آمدن این مکتب شد. کشورگشایی و وسعت دادن قلمرو تیمور مصادف بود با غرامت‌های فراوانی که در پیروزی‌ها به دست می‌آمد. این توسعه قلمرو علاوه بر انباشت ثروت برای تیمور مزایای دیگری هم داشت و آن کوچه هنرمندان بود. هنرمندان و صاحبان فنون از قلمروهای تصرف شده به ماوراءالنهر و سمرقند که در آن ایام پایتخت تیمور بود آورده شدند. کوچ دادن هنرمندان و زبدگان در دوره شاهرخ تیموری فرزند تیمور نیز معمول بود. هنرمندان بسیاری پس از تصرف تبریز به هرات کوچ داده شدند. این امر با کوچاندن هنرمندان مکتب شیراز به هرات پس از تسخیر شیراز توسط شاهرخ تکمیل شد. باید ذکر نمود که نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول که با شاهرخ تیموری معاصر بودند و نسل دوم در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا می‌زیستند. نسل اول با شاهکار به نام شاهنامه بایسنغوری در تاریخ نگارگری ایران درخشیدند و نسل دوم با ظهور کمال‌الدین بهزاد و همنسلان او و تغییرات اساسی که در این مکتب داد جاویدانه شدند. مولانا خلیل منصور، میرک هیروی، قاسم علی چهره‌گشا، آقا میرک و کمال‌الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات به شمار می‌روند. مهمترین عاملی که در اعتلاع نگارگری این دوران مؤثر بود به وجود آمدن سازمان تحت عنوان کتابخانه سلطنتی بود. این سازمان وظیفه کتابت و تصویر پردازی کتابها را بر عهده داشت و در رأس آن رئیس کتابخانه قرار داشت و بعد از وی دو نفر که مسئول صورتخانه و کتابخانه بودند. این سازمان و ساختار حاکم بران چنان تاثیرگذار بود که بعد از دوره تیموری نیز ادامه پیدا کرد و در دوره صفوی شاهکارهای بسیار در آنجا به وجود آمد.
که غیر خونه جگر
همان گونه که اطلاع دارید محققان شاهنامه بایسنقره را که در سال 883 هجری قمری تدوین شده شاهکار نسل اول مکتب هرات می دانند. این اثر به دستور شاهرخ برای فرزندش بایسنقره میرزا تصویر شده و شامل 21 نگاره است. متاسفانه در آن دوران امضا نگاره ها که به آن رقم کردن می گفتند متداول نبوده و نام هنرمندان این شاهنامه در گذری زمان فراموش شده است. ویژگی بارز این اثر در مقایسه با گذشته نقاشی ایرانی نازو قلمی استادان نگارگر ایرانی در این آثار و نفیس‌تر بودن هر یک از این نگاره هاست. اثر دیگری که از نسل اول هرات بر جای مانده است بوستان سعدی است که شامل 8 نگاره است. تمام نگاره های این کتاب را به خلیل منصور نسبت می دهند. توجه تیموریان به نقاشی و مصور کردن آثار عرفانی و شعر فارسی بر سیاست اقتدار فرهنگی آنان تکیه داشت. تیموریان این مسئله حیاتی را درک کرده بودند که فارسی زبانان نسبت به اقوام مهاجم و متجاوز موضوع آشتی ناپذیر دارند. آنان تجربه دوره مغول را که به هضمی فرهنگی جانشینان چنگیز در ایران و فرهنگ ایرانی منجر شد پشت سر خود داشتند. با تکیه به همین پیشینه تیموریان پیشاپیش به آشنایی با منابع غنی فرهنگی ایران روی آوردند. این سیاستی بود که از جانب شاهان تیموری تا با آشنایی با فرهنگ سرزمین موردی تهاجمشان خود را بومی آن دیار جلوه دهند تا با عنوانی تیموری متجاوز جلوه نکنند. در پایان باید ذکر نمود که مهمترین عاملی که باعث عجین شدن شعر و نگارگری در این دوران و در دوره های بعدی شد مجموعه های با نام گلچین سازی بود. گلچین سازی یا جنگ سازی نوشته های منتخب از شعر فارسی بود که نگاره های را هم به همراه داشت. این جنگ ها برای آشنایی شاهزاده های تیموری با ادبیات و فرهنگ فارسی ساخته می شدند. این کار هم باعث رشد نگارگری ایرانی با الهام از آثار عرفانی و نکته آموز ادبی شد و همین که رابطه شعر و هنرهای تجسمی با ابداع خط زیبای نستعلیق آغاز شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتاری دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.